رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 12 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. ترکیه در مرزهای شمالی سوریه منطقه‌ای امنیتی تشکیل میکند. جان کری گفت که روسیه و چین شاید به مکاتبه الکترونی او دسترسی داشته باشند و قرقیزستان عضو کامل حقوق اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. تفصیل خبرها. احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه اظهار نمود انقره در مرزهای شمالی سوریه منطقه امنیتی را به خاطر دفاعی مردم از حمله های نیروهای حکومت سوریه و ستیزجیان از گروه دولتی اسلامی تشکیل خواهد کرد. در صحبت با بی بی سی شام 11 آگوست او گفت که منطقه امنیتی نه از سوی نیروهای ترکیه بلکه از طرف گروه های معتدل مخالفین حکومت بشار اسد نظارت کرده خواهد شد، اما او تاکید نمود که در صورت تهدیدها در آن قلمرو ترکیه میتواند از نیروهای مسلحش استفاده برد. از این پیش روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه ترکیه اظهار نمود که ایالات متحده و ترکیه برای تشکیل منطقه امنیتی پهناش 45 کیلومتر و طولش 98 کیلومتر در شمال سوریه به سازش رسیدند. خبر است که این منطقه از سوی ارتش آزادی خواهی ترکیه نظارت شود. اما مارک تونر نماینده وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را رد نمود و گفت که درباره یگان خل منطقه یگان سازش حاصل نشده است. رهبران سیاسی کردهای مقیم ترکیه میگویند منطقه امن بیانگر نگرانی انقره از تلاش کردهای شمالی سوریه برای تشکیل قلمرو مستقل خود در مرزهای ترکیه است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حد زد که روسیه و چین شاید به مکاتبه او از طریق پشت الکترونی دسترسی داشته باشند. متاسفانه ما در عالم بسر میبریم که بعضی کشورها به شمول روسیه و چین پیوسته حمله های الکترونی تشکیل میکنند و به منفعت های آمریکا و حکومت آمریکا آسیب میرسانند. ما این موضوع را در سطح بالا در مکالمه با چین در میان گذاشتیم، اظهار نمود جان کری در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS News. او احتمالی شرکت روسیه در حمله های الکترونی با حکومت امریکا را خیلی واقعی نامید. از این پیش منبع های رسانه های امریکایی در پنتاگون اظهار نمودند که در شکستن سروری پشت الکترونی وزارت دفاع امریکا هکرهای روس گمان بر میشوند. این حمله روز 25 ایول صورت گرفت و بعد از آن پنتاگون فعالیت پشت الکترونی کارمندانش را برای چند مدت متوقف کرد. قرقیزستان روز 12 آگوست نظارت گمرکی در مرز با قرقیزستان را از بین برد و عضو کامل حقوق اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. در مراسم به این مناسبت در گذرگاه مرزی آقژال نخست وزیر قرقیزستان و معاون نخست وزیر قزاقستان شرکت داشتند. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبک اوتنبویف و رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایف با مراسم توسط رابطه ویدیویی از یک فراغتگاه در کنار استقلال نظارت میکردند. شروع از روز 12 آگوست همه 8 گذرگاه گمرکی در مرز میانی دو کشور از بین برده شد. سازش درباره پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست سران این نهاد در مسکو ماه دکبر سال گذشته امضا شد. قرقیزستان پنجمین کشور عضو کامل حقوق اتحادی اقتصادی اوراسیا شد. روسیه، بلاروس، قزاقستان درباره تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا 29 می سال 2014 در شهر استانا با توافق رسیدند. این سازمان از روز 1 ژانویه سال روان رسما به فعالیت شروع کرد. ماه دکبر سال گذشته ارمنستان هم به حیث عضو این سازمان پذیرفته شد. در شهر گیومری ارمنستان روز 12 آگوست مرافع دادگاهی از روی پرونده سربازی روس والری پرمیکوف شروع شد. سرباز در فرار از قسم حربی و دزدیدن سلاح عیبدار می شود. مرافع در دادگاه گارنیزونی روسیه در ارمنستان می گذرد. والری پرمیکوف سرباز پایگاه نظامی روسیه مستقر در شهر گیومری ماه ژانویه سال روان با اتهام کشتار 7 عضو خانواده اویتیسیان از جمله 2 کودک نابالغ بازداشت شد. سربازی روز به گناهش اقرار کرد. در شهرهای گیومری و یروان نمایشی گسترده اعتراضی با طلب در ارمنستان برگزار کردن مرافعه دادگاهی ولیری پرمیکوف دایر شدند. بعد از آن تصمیم گرفته شد که پرونده اوید با کشتار خانواده ارمنی از سوی دادگاهی ارمنستان بازرسی شود. دادگاهی نظامی روسیه باشد ولیری پرمیکوف را برای فرار از قسم حربی و دزدیدن سلاح محاکمه میکند. از این پیش دادگاه مهلت بازداشت پرمیکوف را تا روزی 3 ژانویه سالی 2016 تمدید کرد. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. سربازان روز در البوشه ابدار می شوند. علیه نظامیان پایگاه نظامی روسیه برای تشکیل بی‌ترتیبی در شهر کلا پرونده جنایی باز شد. در پیش چشم پلیس و دور از چشم پلیس 270 کودک در یک روستای پاکستان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. اما شب دیز برای پرزیدنت امام علی رحمان از ناحیه های از آفت طبیعی آسیب دیده بدخشان با چی هدیه ها برگشت؟ بیشتر از سربازان پایگاه نظامی روسیه در شهر کلاب در رابطه با تشکیل بی نظامی ها در این شهر مورد بازپرسی مقامات دادستانی قرار گرفتند. سربازان روس شامگاهان در حالت مستی به خیابان ها برآمده با جوانان محلی درگیر شدند. به اطلاع دادستانی شهر کلاب این سربازان در البوشه ابدار می شوند و دلیل های معتمد البوشه آنها را نیز زیر دست دارند. پایگاهی 201 نظامی روسیه با تقریبا 6000 عسکر و افسر و گارنیزونهایش در دوشنبه و کلاب و قرغان‌تپه بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای زمینی ارتش روسیه به شمار می‌رود. ساکنان شهر کلاب به همکار مؤمن احمدی گفتند که ماجرا و مناقشه‌ها با شرکت نظامیان این پایگاه در شهر زیاد روی می‌دهند.
دادستانی کلوب در چهارچوب پرونده جنایی اوباشوی سربازان روس حدودی 20 تن از نظامیان پایگاه روسیه را که در مناقشه شب 28 ایول شرکت داشتند به با بازپرسی دعوت کرده است. دادستانی کلوب نسبت چند نظامی روس بر اساس ماده 237 قسم 2 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی عیب اعلام کرده است. منابع نزدیک به بازجویی پرونده اوباشی عسکرهای روس صحنه‌های دیگری را از شب 28 ایول پژوهش می‌کنند. با گفته این منابع سربازان پایگاه نظامی روسیه مستقر در کلوب شام 28 ایول در حالت مستی به خیابان برآمده با بی‌ترتیبی‌ها دست زدند. آنها در خیابان حافظ شیرازی تقریبا 200 متر دورتر از دیوار پایگاه نظامی روسیه به یک مرکز بوکمکری جایی که جوانان نتیجه‌های بازی‌های فوتبال را پولکی پیشگویی می‌کنند حمله نموده تریزه‌های آنها را شکستند و چند تن از جوانان محلی را مجروح کردند. در نتیجه به مرکز بوگمکری 10000 سومانی ضرر مالی رسیده است. با گفته همین منابع جوانانی که در این مرکز مشغول بازی بودند با سربازان مقاومت کردند و فوراً به پلیس خبر دادند. گفته می شود که اکثر نظامیان بر اساس نوار دوربین های نظارتی مرکز بوگمکری به بازپرسی جلب شدند. منابع نزدیک به تفتیشات می گویند که شب حادثه مسئولین سطح پایانی پایگاه نظامی کلوب تلاش کردند که قضیه بدون باز کردن پرونده پرونده جنایی حل شود، اما مقامات به این پیشنهاد راضی نشدند. حالا مقامات میگوید پس از انجام بازجویی این پرونده را برای بررسی به دادگاه نظامی روسیه واقع در نزد پایگاه این کشور در تاجیکستان ارسال خواهند کرد و آنها نسبت به سربازان افسران خود حکم صادر میکنند. مقامات پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از صحبت در این موضوع خودداری کردند، اما نجم الدین سفرف یک شاهد حادثه 11 ایول بر رادیو آزادی گفت این نفرانی که به مرکز بوکمکری حمله کردند تقریبا 10 نفر بودند، اما پس از مقابلیت جوانان محلی حدود 10 تن دیگر از سر دیوارهای پایگاه پریده به کمک آنها رسیدند. او گفت
روز برام دیگه او جایی نیست برام دادن، اما چون جایی سوای هستو داشته نفر ما او را زن شکستن خربه خربه مرده که تکه 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 موشین هم بلی سر او جا زدن شکستن خرد تفوت که زیاد بود کمونه بودن این جمعگان 4-5 بچه کمی کلاوری هم تربوز خرده زدن.
این ساکین کلاب میگوید این باری اول نیست که نظامیان روسیه در کلاب قانون شکنی میکنند. او میگوید باید پیش راه مشروعی نظامیان گرفته شود، زیرا بیشتر آنها در همین حالت دست به قانون شکنی میزنند. مناقشه نظامیان روس در پهلوی مرکزی تبوبت بیماری های سیل در منطقه کلاب رخ داده است و به قول شاهدان حتی برخی سنگ ها به بام این بیمارخانه نیز رسیده است. اما رحمت الله جمعیف دایرکتور مرکزی تبوبت بیماری های سیل در منطقه کلاب گفت هیچ سنگ به بام این مرکز نرسیده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت سالها باز در همسایگی پایگاه نظامی روسیه کار میکنند ولی هیچ مشکلی با آنها ندارند. پایگاه نظامی روسیه در کلاب سالهای 30 عصر گذشته در مساحت 40 هکتار زمین در مرکز این شهر ساخته شده است. حالا بر اساس یک سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان این پایگاه تا سال 2042 در این کشور باقی خواهد ماند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادستان شهری کلاب بازپرسی شدنی گمانبران در چارچوب پرونده جنایی که در رابطه با اوباشی سربازان روسی پایگاه روسیه در این شهر باز شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در پی ماجرای خشونت جنسی علیه کودکان نورسام در یک روستای ولایت پنجاب پاکستان چند منصبدار والا مقام از جمله رهبری ریاست کشف ولایت و سه افسری ارشد پلیس کرسی های خود را ترک نمودند. شهباز شریف رئیس حکومت ولایت پنجاب پاکستان گفت این افراد مسئول خود را از مبارزه با یک گروه متشکل جنایی کنار گرفته بودند. در باره سبکدوش کردن مسئولین ریاست کشف و پلیس شهباز شریف که ضمناً برادری نخست وزیر پاکستان نواز شریف است، شام 11 آگوست بعد از اعتراضهای مردم روستای حسین خانوالا علیه خشونت جنسی نسبت کودکان تصمیم گرفت. ماجرای خشونت جنسی علیه کودکان در پاکستان روزهای اخیر در سرخط رسانه‌های خبری جهان است. گفته می‌شود که بیش از 270 کودک از روستای حسین خانوالا مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. گروه جنایی کودکان را برای علاقه جنسی با هم مجبور میکرد، آن را به نوار میگرفت و با این نوار به والدین تهدید میکرد که در صورت نپرداختن مبلغ معین نوار را در اینترنت یا در بازار محلی پهن میکند. طی چند سال گروه جنایی در مجموع 400 نوار ثبت کرده است. اعتراض‌ها بعد از آن شروع شدند که مقامات انتظامی ولایت عریضه ساکنان محلی برای تفتیش حادثه را قبول نکردند. بشیر احمد گواش خبرنگار پاکستانی در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که مقامات پلیس باری اول از این حادثه از رسانه‌ها آگاه شده بودند.
وزیر ارشد پنجاب اونا گفتن که 2 سال میشن که با طفلا یا با پسرا که مثلا سنش از 18 سال کم است 2 سال بدین سو حادثه رخ داده و امی جنایت مرتکب شده، اما 2 هفته میشه که پلیس پاکستان امی کار تحقیق کردن و یا از یک راپور مطبوعاتی اونا یه را گرفتن و پس از این رفتن تحقیقات کردن. اگر نه اپوزیسیون میگن که پلیس نمیخواستن که هیچ کدام تحقیقاتی کنن یا برن پشتی امیکوسین که جنایت مرتکب شدن.
آقای بشیر، بعضی از رسانه ها نوشتن که قضیه کمی پیچیده تر از اون است که نشان داده می شد و شاید زیر کاسه نیم کاسه نیز باشد. شما در این مورد چی می توانید بگوید؟
کسایی که مرتکب است یا ملزم هستند، اونا پلیس میگن که امیکوسین طفلا را می آوردن و یک جای امروش رابطه جنسی می داشتن و بعضا اونا را ویدیو جور می کردن و امی رو بعض با والدین می دادن و برش می گفتن که اگر شما مثلا بر ما پول نتین ما ای را پخش می کنیم، در انترنت پخش می کنیم یا ای را می فروشم. اونا ای کار کردن، مثلا در انترنت هم پخش کردن اما دسیدی هم فروخته اما پیسه هم گرفته از والدین. و یک نظر دیگه هم است که در پالوی ازی امی کسایی که ویدیو جور میکردن اینا یک گروه 25 نفری بودن اما یک گروه دیگه ای هستن که اونا ای را افشا کردن. اما کسایی که وکیلی امی نفر که بیا ملزم شناخته شده اونا میگن که نه، یه مسئله زمین است، اینا اینی مردم میخوان که از ما زمین بگیرن، به این خاطر امی کل امی یک دسیسه را جور کردن که ما بدنام شویم و ما در زندان وقتی سپری کنیم و اینا نفر شاید امی زمینای ما را بگیرن.
یعنی گمانبران یا مجرمان والدین کودکان را در تهمت زدن دور میکنند؟
بله، میگن که بر ما تهمت زدن و ما این کار را نکردیم اما چند نفرش اقرار کردن به گفته پلیس. علی ما نمیفهم که چقدر درست است اما پلیس میگن که چند نفر اقرار کردید که نه این صحیح بود، ما این کار را کردیم. اما وکیلی هم اون نفر میگن که یک مسئله زمین است و میخوان مردم غصب کنه زمین ما.
بله، تشکر بشیر احمد گوش خبرنگار پاکستانی بود که با او درباره ماجرای مربوط به خشونت جنسی علیه کودکان در پنجاب، یکی از بزرگترین ولایت‌های پاکستان، صحبت می‌کردیم. بنا به اطلاع اخیر در رابطه با این حادثه، علکه 12 نفر از جمله آنهایی که نوارهای ویدیویی با صحنه خشونت جنسی را می‌فروختند بازداشت شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
سبقت برای تحفه بهترین به رئیس جمهور. اکنون هنگام سفر امام علی رحمان به منطقه های کشور، ساکنان و رهبران شهر و نواحی تلاش میکنند که به او هدیه جالب و نادری بدهند. این گونه به اصطلاح سبقت هنگام سفر رئیس جمهور به بدخشان هم به چشم رسید. از سوی دیگر، هرچند سرور دولت برای آشنایی با وضع ضرر دیدگان از آفت طبیعی رفته بود، رهبران هر نوعی هم تلاش میکردند که استقبال آنها از رئیس جمهور پر دبدبه تر باشد. سالهای گذشته امام علی رحمان با این شیوه استقبالش مخالفت کرده، برای از بین بردن آنها دستوری ویژه داده و حتی خواسته بود که عکس‌های بزرگش را از سری راه‌ها برچینند. امام علی رحمان از بدخشان با چه تحفه‌ها برگشت؟ از همکارمان در شهر دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه می‌شنویم.
امام علی رحمان در نیمه دوم ماه ایول در جریان سفرش به دروازه بدخشان از نام ساکنان و رهبریت این ناحیه اسب به تحفه گرفته است که به قول منابع ما قیمتش از $10,000 زیادتر است. این اسب را به رئیس جمهور یوسف شاه یعقوب شاه، باستانشناس و از معرفگران شهری قدیمی کران در ناحیه دروازه معرفی و از نام ساکنان ناحیه تقدیم کرده است. او 11 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این اسب به دلیل رنگ سیاه داشتنش شبدیز نامگذاری شده، یکی از ذات‌های نادری اسب ختلونی است. آقای یعقوب شاه در صحبت با ما گفت:
برای همان جناب عالی کمی ذات‌های اسب قدیم تاجیک احیا کردنی است. برای همین
تحفه ساکنان شغنان بدخشان هم برای رئیس جمهور توجه بسیاری ها را به خود جلب کرد. در این ناحیه با امام علی رحمان رمزی وحدت ملی تقدیم شد که روی سنگ مرمر و با سنگ‌های مختلف از جمله سنگ‌های قیمتبهای بدخشان تصویر یافته است. نیشکر نیشکرف، رئیس دستگاه حکومتی ناحیه شغنان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت طرح این تحفه را نقاش کشیده و آن را کارخانه لعل و سنگ‌های قیمتبهای ناحیه آماده کرده است. آقای نیشکرف افزود:
فابریکی لاله نوی شغنون اون رو مودن هم بود و پیش دو بودن بودیم همون توفا مخور شدن.
رئیس دستگاه حکومت نوحیه شغنون ایلاوه کرد سالهای پیش آنها با استقبال پریزیدنت با توفاهای چونگیلم و روباب میبر آمدند که محصول دستی ساکنون نوحیه بود.
ولی این دفعه تصمیم گرفتند که شکل تحفه خود را تغییر دهند. با این حال این مسئول حکومت ناحیه شغنو قیمت تحفه‌شان را آشکار نکرد و گفت ارزشش را نمی‌داند. برخی از ساکنان تقدیم چنین هدیه‌ها را کاریادی و یک نوع ارج‌گذاری برای رئیس جمهور می‌دانند، اما ایده مخالفی آنند و می‌گویند که این کار کشش شخص پرستی را بیشتر کرده می‌تواند یک سبقت غیر رسمی و پسی‌پردگی را میان رهبران شهر و نواحی آغاز گذارد که کی جالب‌تر و زیباتر به پرزیدنت هدیه خواهد داد. کارشناسان هم می‌گویند اگر در گذشته هنگام سفر پرزیدنت به منطقه‌ها از نام ساکنان به او تنها جامه و توقی داده می‌شد و یا برای آثارخانه‌اش مسئول دست هنرمندان نواحی پیشنهاد می‌گردید، حالا این تحفه‌ها به اسب و سنگ‌های قیمت رسیده است و در این بعد می‌تواند از آن گرانبهاتر باشد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک می‌گوید
تقریبا 10-15 سال پیش چنین یک وجود داشت، وقتی که در هر یک گوشه کشور برای پرزیدنت یک دچه راحتگاه می ساختند و اونا می گفتند که این دچه برای شما هست، این و اونم یک مسابقه شده بود. و امروز چیزی که در بدخشان رخ داد، من می ترسم که این هم سرشوی چنین یک مسابقه دیگر نباشد.
در برخی از کشورها از جمله روسیه و ایران قرار و قاعده های ویژه شیوه نگهداری تحفه های پرزیدنت و منصبداران را معین می کند. برای مثال بر اساس یک قرار در روسیه تحفه هایی که مقامداران در جریان سفرهای خود دریافت می کنند، اگر ارزش آن بالاتر از 3000 روبل روسی باشد، مال دولت حسابیده می شود و باید به خزینه دولت سپرده شوند. اگر منصبدار از این تحفه خیلی خوشش بیاید، او می تواند آن را خریداری کند. در ایران هم پیشتر چنین قاعده بوده است که هر تحفه به دست آورده پرزیدنت باید به آثارخانه اون کشور سپرده شود. در تاجیکستان قسمتی از تحفه های رئیس جمهور در گوشه ویژه در آثارخانه ملی نگهداری می شود. عبدالعلی شریفوف مدیر این آثارخانه می گوید در این گوشه تحفه های زیادی پرزیدنت که از جانب افراد مختلف، هم رهبران و نماینده های کشورهای خارجی و هم مردم عادی تقدیم شدند، گذاشته شده است.
مثلا اگر کمیته زنها تحفه کرده گرد و شهروندان که در خارجه مثلا اون فعالیت دارن باید
اما با این هم دقیق نیست که قسمت دیگری تحفه ها که در جریان سفرهای رئیس جمهور به خارج و هم شهر و نواحی کشور به دست می آیند در کجا نگهداری می شوند، در قرارگاه، بستانسرای یا منزل شخصی رئیس جمهور. ولی مسئولین ناحیه شغنان گفتند تحفه آنها که تصویر رمزی وحدت از سنگ های مختلف و روی سنگ مرمر است، مخصوص برای نگهداری در آثارخانه پرزیدنت سپرده شده است. اما در آثارخانه ملی ثبت و عکس برداری از تحفه های گوشه پرزیدنت حالا ممنوع بوده است و امکان نشد ببینیم که کدام از این تحفه هایی در سفری بدخشان به دست آورده ای رئیس جمهور با آثارخانه وارد شده است. در ضمن سفری اخیر پرزیدنت رحمان به بدخشان بحث و اطراف شیوه استقبال با تنتنه و پرخرج و دیگر باره و این بار بیشتر در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ کرد. در این سفر هم پرزیدنت مثل شهر و نواحی دیگر با جلب زیادی مردم، جوانان و نورسان، شعر و ترانه خوانی و تحفه سپاری استقبال شد. اما چون مردم بدخشان در شب و روز سفر پرزیدنت به این منطقه یک فلاکت را پشت سر کرده و ده ها عائله از خانه و در خود محروم شده بود، اکثریت از آن ناراحتی کردند که در چنین شرایط هم مقامات با خراجات زیاد برای استقبال پرزیدنت در سطح بلند تلاش کردند. زرنگزین روشو رادیو آزادی دوشنبه.
تفاهم با رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام آشنایش با وضع ضرر دیدگان از آفت طبیعی در بدخشان. شنوندگان ارجمند در این موضوع در سامانه اینترنتی آزادی و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی ابراز نظرهای ادامه دارد. اگر شما هم نظری دارید لطفاً به این نشانی انگوش بزنید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. شهریار دمینوف یگانه ورزشگر از تاجیکستان بود که در میان 500 نفر در مسابقه قهرمانی جهان آید به قایقرانی در پرتغالیا شرکت داشت. قایقرانی در تاجیکستان دوباره به نوع محبوبی ورزش تبدیل می شود. سالهای پیش فریسادههای تاجیکستان در بازیهای جهانی و المپی از روی قایقرانی صاحب مدال ها می شدند و ضمناً دسته منتخب شوروی سابق هم مشقهایش را بیشتر در رودخانههای تاجیکستان میگذراند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه براد یوسفی در این باره.
شهریار دمینوف ساکن 18 ساله دوشنبه، یگانه ورزشگر از تاجیکستان که در میان 500 ورزشگر از 36 کشور جهان تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان آید به قایقرانی در بایدرکا و کنوی در شهر لیسابونی پرتغالیا نمایندگی کرد. او در سبخت قیقرانی کانوی یک کسه در مسافه 1000 متر با نتیجه 4 دقیقه و 0.6 ثانیه در گروه بی مقامی اول رو به دست آورد. شهریار دمینوف گفت
در گروه اول جای چهارم رو اشغال نمودم، بعدن با روخه به فینال بی روخه گرفتم و در فینال بی جای یکم رو اشغال نمودم. در این مسابقه 5 از 56 دولت اشتراک داشتم و در بین ما 36 دولت اشتراک داشتم.
نتیجه نشان داده شهریار دمینوف در مسابقه قهرمانی جهان بین جوانان در تاریخ این نمودی المپی ورزش در زمان استقلالیت تاجیکستان بهترین است. همزمان با این شهریار با این نتیجه حق شرکت در مسابقه قهرمانی قایقرانی جهان بین بزرگسالان را به دست آورد که روزهای 20-24 آگوست در شهر میلانی ایتالیا برگزار می شود. شهریار دمینوف قایقرانی تاجیک:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت به بازی المپیک بروم.
نادر سفروف مربی دسته منتخب قایقرانی تاجیکستان میگوید
از همه مهمترین مسابقه ای که در این سال برگزار میگردد ما با این بسیار تیاری جدی دیده استودیم. 4 تا 8 نوامبر سال جاری سال 2015 در جاکارتا اندونزیا برگزار میگردد که این مسابقه آخرین سال برای دریافت راحت به بازی المپیک 2016 ما با وجود تیاری دیده استودیم. در این مسابقه ها ما 16 ورزشگر رو تیار کرده استودیم که با سن سالهای خود در آن مسابقه ها اشتراک خواهند کرد.
شهریار دمینوف سالی گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا مقام سیوم و مدال برنجی این مسابقات را به دست آورده بود. او از پیروان پایه‌گذاری مکتب قایقرانی تاجیک ابراهیم حسنوف و شاگردانش برادران یوری و میخائیل لبانوف است. برادران لبانوف و بارها قهرمان جهان و قهرمان بازی‌های المپیک در کانوی دوکاسا شده بودند. نادر سفروف مربی دسته منتخب قایقرانی تاجیکستان:
شرایط قایق‌های زمانه‌ای ما خوب است، یگان مشکلی تنقیسی نداریم. ورزشگران بسیار ورزشگران بالایوقتند، اما در فصل زمستان ما کمتر تنقیسی میکشیم که تقریبا 3-3.5 ما از آب دوریم و از مشقایی که در داخل آب میشن قریب که محرومیم. اگر که سرپرستا باشند ما همین وقتهای خود رو مثل دیگر ورزشگران کشورهای دیگر در خارج در جاهای گرمتر، اصلا جای گرمم از کشور ما دور رفتن شرط نیست، مبلغ باشد شرایط باشد که ما در سربند مشقای خود رو گذرانیم.
مکتب قایقرانی تاجیکستان رو 3 سال اخیر بانک ملی تاجیکستان در توازن خود گرفته و ترمیم و تجدید کرده است. بر اضافه نوهای آبی ورزش در مرکز ورزشی تالارهای والیبال و بسکتبال، بدنسازی و وزنه‌برداری نیز فعال است. اما از همه مهم بانک ملی به مکتب ورزشی 40 قایق مطابق به معیارهای بین المللی ساخت لهستان را تقدیر کرده است که امکان جلب و تمرین نورسان و جوانان به قایقرانی در تاجیکستان را به مراتب افزایش داد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. شروع از 12 تا 15 آگوست در شهرهای مسکو و کالینینگراد روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه جریان میگیرد که در آن نمایندگان فرهنگ و هنری تاجیک هنرنمایی میکنند. با اعتراف محمد ایگامزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو در صدر هیئت تاجیکستان معاون وزیر فرهنگ بنفشه اودینایوا قرار دارد. نخست شام 12 آگوست در کاخ کنسرتی فیلارمونیه 2 به نام سرگی رحمانینوف کنسرتی کلان برگزار می شود. در آن هنرمندان گروه رقصی بازمارا، انسامبل دایره نوازان زیر رهبری خیرالله دادابایف، گروه موسیقی امیربک موسا و همچنین آوازخانه معروف اپرا و موسیقی زمانوی میرعلی دوستیف و حسن حیدر هنرنمایی خواهند کرد. اینچنین در کاخ فیلارمونیه 2 شهر مسکو نمایشگاه عکسبردار تاجیک شهرت جان یارو برگزار می شود که فرهنگ و طبیعت تاجیکستان را تبلیغ می کند. روز 13 آگوست در مسکو در تئاتر دولتی کیناکتور کنسرتی هنری دیگر آوازخوان‌های تاجیک برپا می شود. همین دسته های هنری بعدن به شهری کالینینگراد می روند و در چارچوب جشنواره تریتوریا میرا هنری خود را به نمایش می گذارند. خوب شنوندگان ارجمند، با این خبر این بخش مجله ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.